بسم الله الرحمن الرحیم. 119 همین جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 6-1-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اینجا بود که اگر ما یک علم اجمالی داشته باشیم و معلوم بالاجمال و بعد یک علم اجمالی صغیر و یا علم تفصیلی، و احتمال بدهیم که معلوم بالاجمال منطبق باشد بر اون معلوم به تفصیل و یا منطبق نباشه، ما برای اینکه اشتباه نشود همون علم اجمالی کبیر و علم تفصیلی را مثال میزنیم که هی دوچار اشتباه در مثالها نشویم. در همون مثالی که دیروز عرض کردیم، اگر علم اجمالی دارد به این که از این مجموعه گله گوسفند 5 عدد مال غیر هست و برای صاحب گله تصرف در آنها جایز نیست، و بعد یک علم تفصیلی پیدا کرد به این صورت، به این که این 5 گوسفند معین مشخص اینها حرامند، مال غیرند، لکن نمی داند که این 5 همون 5 معلوم بالاجماله و یا غیر اون 5 معلوم بالاجماله. پس مثال رو به این صورت طرح می کنیم برای اینکه حرف هایی که زده می شود با توجه به مثال روشن باشه. اینجا یک علم اجمالی داریم، یک علم تفصیلی داریم که عرض کردم اگر به جای این علم تفصیلی یک علم اجمالی صغیر باشه، به همان نحوی که دیروز عرض کردیم، بازم مسئله همین شکل رو داره، منتها مثال رو ما به علم تفصیلی میزنیم برای روشن‌تر بودن. آیا در اینجایی که مقدار همون معلوم بالاجمال و مقدار معلوم به تفصیل یک مقدار از نظر عدد کم و زیادی نیست؟ معلوم بالاجمال 5 گوسفنده در بین مجموعه گله و معلوم به تفصیل هم این پنج گوسفند مشخص مورد مشاهده این مکلف، اونی که مجهوله این معناست که آیا این پنج گوسفند معلوم به تفصیل همان پنج گوسفند معلوم بالاجمال و معلوم بالاجمال منطبق بر معلوم به تفصیل یا انطباق نیست، هر دو طرفش احتمال داده میشه. اگر یقین به انطباق داشته باشیم خب بلا اشکال علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، اما اگر انطباق مشکوکه، احتمال ثبوت داره و احتمال عدم داره، آیا در مقایسه این علم تفصیلی با این علم اجمالی چه باید گفت؟ اینجا هم قائل به انحلال بشویم یا قائل به عدم انحلال؟ و بر فرض که قائل به انحلال شدیم، آیا انحلال حقیقیه یا انحلال حکمیه؟ کدام یک از احتمالات ثلاثه در اینجا جریان داره و مطابق با واقعه؟ ربما یقال به این که انحلال انحلال حقیقیه به این معنا که علم اجمالی با وجود علم تفصیلی دیگه مجالی برای اونیست، اما به این تقریب و با این استدلال که بیاییم بگوییم که معلوم بالاجمال ما با معلوم به تفصیل از نظر تعداد و مقدار مغایرتی که نداره، هر دو عبارت از عدد پنجه، معلوم بالاجمال پنج گوسفند مال غیره، معلوم به تفصیل هم پنج گوسفند مشخص مال غیره. پس از نظر مقدار و تعداد هیچ مغایرتی در کار نیست، فقط این مسئله مطرحه که معلوم بالاجمال هیچ گونه تعین و تعنونی درش وجود نداره، هیچ عنوانی درش نیست، یمین و یساری درش نیست، سفید و سیاهی درش مطرح نیست، فقط معلوم بالاجمال پنج گوسفند از این مجموعه است، هیچ تعینی نداره، سنش چقدر باشه، خصوصیاتش چه مقداره. پس معلوم بالاجمال لا متعینه به تعبیر ایشون، و معلوم به تعینه، برای اینکه پنج گوسفند مشخص تمام جهاتش تعین داره، تمام حیثیتش روشنه. اون وقت ایشون ادعا میفرماید، میفرماید اگر ما یک لا متعین داشته باشیم و یک متعین داشته باشیم، انطباق لا متعین بر متعین قهریه و لابد سرشم اینه که لا متعین این با تمام تعینات میسازه، مزاده ای با تعینات نداره، لذا لا متعین اگر در مقابلش متعین واقع شد قهرن انطباق پیدا میکنه. قهرن میشه مثل همون صورتی که شما علم به انطباق داشته باشید، مثل همون صورت مسلمه میمانه. لذا روی این مبنا انحلال تحقق پیدا میکنه و انحلالش هم انحلال حقیقی خواهد بود. اما با این بیان، این حرف فی نفسه نمیتواند دلیل بر این مطلب باشه، برای اینکه یک لازمی داره، یک تالی فاسدی داره این مطلب، که این تالی فاسد با وجدان مخالفت داره. لازمش اینه که اگر شما انطباق رو یک مسئله قهری و جبری میدانید، پس لازمش این است که باید در اینجا هم علم به انطباق پیدا بکنید. شما مگر نمیگید که لا متعین قهرن انطباق پیدا میکنه بر متعین؟ یعنی این مطلب رو به صورت یک مسئله مسلم میدانید؟ خب اگر لا متعین خواه ناخواه و به طور مسلم انطباق بر متعین پیدا میکنه، پس شما هم باید یقین به انطباق پیدا بکنید. چرا شک در انطباق دارید؟ آیا میگید لا متعین انطباق پیدا نمیکنه یا میکنه؟ اگر انطباق پیدا میکنه، دیگه وجدانن نباید شک در انطباق داشته باشید، وجدانن نباید احتمال عدم انطباق رو بدهید، در حالی که ما مراجعه به وجدان میکنیم، میبینیم این احتمال در جای خودش هست و این شک از بین نمیره. هر چه شما علم تفصیلی و علم اجمالی رو مثلا با هم مقایسه کنید، لا متعین و متعین رو با هم در نظر بگیرید، بازم یقین به انطباق براتون پیدا نمی شود، بازم شک دارید که این پنج گوسفند مشخص متعین این همان پنج گوسفند معلوم بالاجماله یا غیر اون پنج گوسفند معلوم بالاجماله. لذا اگر ما از این طریق بخواهیم وارد بشویم و به این صورت مسئله رو پیاده بکنیم، این مدعا ثابت نمی شود این انحلال حقیقی واقع نمی شود. اما ما یک راه دیگری داریم که اون راه را هم با کمک وجدان می خواهیم ثابت بکنیم. از اون راه انحلال حقیقی می تواند درست بشه و اون راه این است که همونطوری که در میزان انحلال حقیقی و در ضابطه انحلال حقیقی یک جهتی رو ما عرض کردیم و اون جهت این بود که انحلال حقیقی در جاییست که وقتی که انسان به نفس خودش مراجعه میکنه، به اون مرکز عروض اوصاف علم و جهل و شک مراجعه میکنه، ببینه دیگه علم اجمالی وجود نداره، ببینه دیگه تردیدی که به عنوان اطراف علم اجمالی مطرحه دیگه وجود نداره. شما در اون صورتی که علم به انطباق داشتید، چرا علم اجمالی حقیقتاً منحل می شد؟ برای اینکه دیگه هرچی شما به ذهنتون و به نفستون مراجعه می کردید، می دیدید اثری از علم اجمالی نیست. اونی که وجود داره یک علم تفصیلی خالصه. اینجا هم مسئله همین صورته. شما درست دقت بفرمایید، اول علم اجمالی داشتید که در مجموعه این گله 5 گوسفند حرام وجود داره. 1 ساعت گذشت، بعد علم تفصیلی پیدا کردید به این که این 5 گوسفند مشخص متعین حرام است و مال غیر. سوال اینه، الان که شما علم تفصیلی پیدا کردید، با توجه به این مدارک و طرقی که برای شما ایجاد علم تفصیلی کرد، الان وجدانن و نفسن در شما چی وجود داره؟ وجدانن مسئله این طوریه که من میدانم این 5 گوسفند مشخص حرامه و در بقیه شک در حرمت دارم. علم تفصیلی به تعلق حرمت به این 5 تا و شک بدوی، نه شک مقرونه به علم اجمالی، در این که آیا در غیر از این 5 تا بازم گوسفند حرام و 5 گوسفند حرام وجود داره یا نداره؟ بله بله، در اینجایی که احتمال انطباق باشه، علم تفصیلی شک در رابطه با بقیه افراد گله گوسفند. گوش بده، عرض می شود که پس مسئله این طوره، ما وجدانن این حالت رو در خودمون می بینیم. الان قرینه اقامه شد، قرینه قطعیه بر این که این 5 گوسفند حرامه. خب این معلومه به تفصیل. آیا غیر از این علم تفصیلی باز ما یک علم اجمالی داریم که البته بعدم باز توضیح میدیم که اگر علم اجمالی داشته باشیم باید خود این پنجتای معلومه به تفصیلم طرف علم اجمالی ما باشه، برای اینکه علم اجمالی ما به مجموع متعلقه و شاهدش این است که اگر در اون حالی که ما علم اجمالی داشتیم قبل از آنی که علم تفصیلی بیاد، اگر خودتون 5 تا گوسفند جدا می کردید و کنار می گذاشتید، آیا در بقیه بازم علم اجمالی وجود داشت یا علم اجمالی به مجموع متعلقه؟ از خصوصیات علم اجمالی اینه که اگر یک طرفش کنار گذاشته بشه و یک جهتش کنار بره دیگه علم اجمالی وجود نداره. اگر شما علم اجمالی داشتید به این که یکی از این دو ظرف خمره، اگر یکی از این ظرف ها ریخته شد و کنار رفت، نسبت به ظرف باقی مانده الان دیگه شما علم اجمالی ندارید. اگر اما یه وقت حکم به وجوب اجتناب از نظر مسئله اصولیه بکنیم، به لحاظ این است که قبلن طرف علم اجمالی بوده و الا بالفعل با رفتن یکی از اطراف دیگه مسئلهی به نام علم اجمالی وجود نداره. بله نخیر، اگر علم به انطباق می داشتیم نسبت به بقیه شک هم نداشتیم. فرق بین صورت علم به انطباق و صورت شک در انطباق همین معناست که اگر ما علم به انطباق داشته باشیم نسبت به بقیه افراد گوسفند دیگه حالت شک هم نداریم، اما ما چون جاهل به انطباقیم و احتمال انطباق رو میدهیم، نتیجه این احتمال انطباق اینه که ما یک علم تفصیلی داریم نسبت به اون 5 گوسفند و یک شکی نسبت به بقیه. شک نسبت به بقیه محفوظه، ولی به صورت شک بدوی، به صورت شبهه بدویه، نه به صورت طرفیت برای علم اجمالی و شبهه مقرونه به علم اجمالی. پس اونی که اساس حرفه برهانی هم براش نمیخواییم اقامه بکنیم، فقط شما رو ارجاع به وجدان بکنیم، چون مسئله علم و جهل همونطور که دیروز عرض کردم اینها از صفات قائمه به نفس انسانه. انسان باید ببینه علم داره یا نداره، شک دارد یا ندارد. اگر علم داشت خب علم تحقق داره، شک داشت شک تحقق داره. اینها یک مسائلی است مربوطه به نفس انسان. اون وقت میخواییم شما رو ارجاع بدیم به وجدان خودتون. در همین مثال بعد از آنی که قرائن قطعیه قائم شد بر این که این پنج گوسفند متعیناً حرام و مال غیره، آیا شما از نظر جهت نفسانی سه حالت درتون وجود داره؟ یکی علم اجمالی، یکی علم تفصیلی، یکی هم شک بدوی، یا اینکه دیگه علم اجمالی قد زال؟ البته بود علم اجمالی، تحقق داشت علم اجمالی، لکن هر کجا که علم اجمالی وجود پیدا بکنه دلیلی نداریم بر اینکه باید باقی بمانه. این علم تفصیلی و شک بدوی موجب زوال علم اجمالی شد. یعنی الان وقتی این صاحب گله توجه به این گله گوسفند میکنه، چه حالتی درش وجود داره؟ میبینه این پنجتا متعینن و به تفصیل حرامه، بقیه‌رم شک داره در این که آیا حرام است یا حرام نیست. آیا غیر از این علم تفصیلی و شک بدوی حالت دیگری به نام علم اجمالی در اینجا وجود داره؟ شک در انحلال نداریم. گوش بدید چی به هم میبافید. شک در انحلال اصل عدمه. عرض میشود که و ما همون توضیحی رو که اشاره کردیم، اون توضیح هم یه قدری جنبه برهان بر این مسئله خواهد شد و اون این است که خوب دقت بفرمایید، ما اگر بخوایم بگیم علم اجمالی حالا وجود داره، خوب دقت کنید، آیا اون پنجتا رو از دایره علم اجمالی بیرون کنیم یا پنجتام هست در دایره علم اجمالی؟ اگر بخواید پنجتا رو از دایره علم اجمالی بیرون کنید، که خب وجهی دیگه برای علم اجمالی باقی نمیمانه. عرض کردم همون جایی هم که علم تفصیلی شما نداشته باشی، اگه پنجتا از گوسفندا رو جدا کردید همینجوری، آیا نسبت به بقیه شما میتونید مدعی علم اجمالی باشید؟ نه، اگر این پنجتا کنار رفت دیگه انسان نمیتونه قسم بخوره که در بقیه پنجتا گوسفند حرام وجود داره. اما با این پنجتا انسان یقین داره که در این مجموعه پنج گوسفند حرام وجود داره. حالا که علم تفصیلی پیش آمد، علم تفصیلی به این که این پنجتای معین حرامه، شما اگر بخواید میگیم این پنجتا رو باید داخل کنید بلا اشکال، اگر خارج شد قطعا علم اجمالی وجود نداره. خب این پنجتا رو وقتی شما داخل کردید نتیجه اینطور میشه. خوب دقت بفرمایید، نتیجه این میشود که این پنجتا هم حرمتش معلوم به تفصیله و هم حرمتش مشکوکه. چرا؟ برای اینکه این پنجتا به لحاظ اینکه علم تفصیلی به حرمتش متعلق شده پس قطعا حرامه، و این پنجتا به لحاظ اینکه طرف علم اجمالیه، و در اطراف علم اجمالی روی هر کدام دست بگذاری فقط مسئله احتمال مطرحه، نه مسئله علم. لذاست که علم اجمالی همیشه ملازم با شکه. علم اجمالی هر کجا تحقق پیدا بکنه ملازم با شکه، و تضادی هم بین این شک و بین علم اجمالی وجود نداره. لقهاشون فرق میکنه. این نکته رو خوب توجه بفرمایید. شما وقتی علم اجمالی دارید به این که احد الانائین خمره، اینجا به هر انائی بالخصوص اشاره کنید و توجه کنید، شما شک در خمریت دارید. اناء طرف یمین مشکوک الخمریه است، اناء طرف یسارم مشکوک الخمریه، لکن علم اجمالی هم هست به این که احد الانائین خمره، و جمع بین این علم و شک هم به این صورته که متعلقها فرق میکنه. یعنی مشکوک الخمریه هازل اینا بما انه واقع فل یمینه و زاکل اینا بما انه واقع فل یساره، اما معلوم الخمریه احد همای مبهمه، احد همای لا علی تعیینه، و این منافات نداره که احد همای لا علی تعیین متعلق علم باشه و هر طرف با وصف تعین عنوان مشکوکیت نسبت به او در کار باشه. این رو ما قبول داریم، هر کجا علم اجمالی هست شک همراهشه و بین شک و علم اجمالی نه تنها مزاد نیست بلکه ملازمه دائمیه تحقق داره. خب حالا این رو میخواییم در مانهن و فیه پیاده کنیم. این پنج گوسفند معلومه به تفصیل، آیا اینجا میتونیم دو تا جهت بش بدیم؟ بگیم من جهت تعلق العلم تفصیلی این حرامه و من جهت کونهی طرفاً للعلم الاجمالی مشکوک الحرمه است. یک شی هم معلوم الحرمه است و هم مشکوک الحرمه، این قابل جمعه. این پنجتا چیه بالاخره؟ میتونید اینجا هرچی هم در باب اصالت عناوین شما توسعه قائل بشید، میتونید اینجا مطلب رو به این صورت پیاده کنید، بگید این پنجتا از شما میپرسن آقا این پنجتا وضعشون چجوریه؟ شما جواب بدید هم مسلم حرامه و هم مشکوک حرمتشون. باید یه همچی جوابی بدید، هم مسلم حرامه لأنه تعلق العلم التفصیلی به حرمته، هم ممکنه حرام باشه لأنه طرف للعلم الاجمالی. و چیزی که طرف علم اجمالی قرار گرفت عنوان مشکوکیت پیدا میکنه. عرض کردم هرچی هم شما اجتماع امر و نهی بشید، هرچی هم برای عناوین اصالت قائل بشید، یه همچین معنای قابل جمع هست یا نه؟ که اذا سئلنا از این که این پنجتا وضعشون چجوریه، شما بگی هم میدانم حرامه هم احتمال میدم که حرام نباشه. باید یه همچین مسئله ای رو در اینجا پیاده کنید. اگر علم اجمالی انحلال پیدا نکنه چاره ای جز این مطلب نخواهد بود. باید یه همچین معنایی در اینجا پیاده بشه، در حالی که این معنا برهانن قابل پیاده شونیم، مسئله تعدد عنوان رو در اینجا مطرح بکنیم. نمیتونیم همونطوری که بعضیا گفتن چطور در باب علم اجمالی بین علم و شک جمع میشه، خب اینجا بین علم اجمالی و علم تفصیلی جمع بشود. این مقایسه درست نیست. اونجا دو تا مطلب وجود داره، دو حیثیت وجود داره و اون دو حیثیت قابل اجتماعه. در عین اینکه نمیدونم این ظرف بالخصوص خمره یا اون ظرف بالخصوص خمره، لکن میدونم که احدهما خمره، هیچ گونه منافاتی بین این علم و بین اون دو جهل وجود نداره. اما در ما نحن فیه کمال منافات وجود داره. لا یعقل که شما بگی هم میدونم این پنج گوسفند حرامه به ما اینکه علم تفصیلی مطرحه و هم شک دارم در اینکه این پنجتا حرامه برای اینکه این طرف اون علم اجمالی اولیه و اطراف علم اجمالی اینها محکوم به جهل و شکند. لذا هم وجدانن و هم برهانن به این صورتی که اخیراً عرض کردیم اینجا چاره ای نداریم جز این که قائل به انحلال بشویم و انحلال رو هم انحلال حقیقی بدانیم و ضابطه در انحلال حقیقی هم همون بود که دیروز و امروز ذکر کردیم. ضابطه در انحلال حقیقی اینه که با وجود علم بعدی و علم دوم انسان دیگه خودش رو از نظر جهت نفسانی واجد علم اجمالی نبینه، دیگه میبینه چیزی به نام علم اجمالی وجود نداره، ولو اینکه قبلا وجود داشته، اما با آمدن این علم تفصیلی یا علم اجمالی صغیر که عرض کردیم اون هم مثل همین معنا درش هست، با آمدن اینها دیگه جایی برای علم اجمالی کبیر که اول آمده مطرح نخواهد بود. پس نظر این شد که در این مواردی که احتمال انطباق در کار، انحلال انحلال حقیقیه به صورتی که ملاحظه فرمودید، لکن بعضی خواستن انحلال رو در همین جا انحلال حکمی قرار بدن که از جمله اونها مرحوم محقق خراسانی است در کتاب کفایه در جوابی که از دلیل عقلی اخباریین ذکر کرده. حالا کلام مرحوم محقق خراسانی را ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که آیا قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست.